اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه، به نهمین جلسه از سلسله جلسات بحث شغل‌گذاری خوش آمدید. یک دوره‌ای داشته باشیم. ما قبلا گفتیم که شکر نعمت به سه بخش تقسیم میشه: شکر قلبی، زبانی و عملی. گفتیم برای شکر قلبی قبل از اون باید نعمت‌های خدا رو بشناسیم، که گفتیم نعمت ها به دو بخش مادی و معنوی تقسیم میشه. نعمت های مادی حدود 20 مورد رو اس بردیم، وارد نعمت های معنوی شدیم که نعمت های معنوی هم 10 مورد رو بیان کردیم. این جلسه انشاءالله وارد مورد 11 هم از نعمت های معنوی میشه. مورد 11 هم اجازه شکر کردن هست، یعنی خداوند متعال این لطف رو به بندگان خودش کردن، اجازه میدم ما شکر کنیم. یعنی شما هر وقت که شکر میکنی این یه لطف خداونده، این رخصت، این اجازه رو به ما میده. و برای همین هست که ما هر بار که شکر میکنیم باید برای اون هم شکرشو به جا بیاریم. یعنی شما یه نعمتی که خدا بهتون میده، این نعمت شکر به جا میاری. خود این شکر کردن خودش یه نعمت بود، ممکن شما شکر نکنی، خود این یه شکر داره. خدا دوباره شکر این نعمت، شکر هم دوباره شکر داره، یعنی خود این تا بی نهایت ادامه داره. یعنی شما شکر یک نعمت رو نمیتونی به جا بیاری، چون شکر نعمتاش هم نمیتونی به جا بیاری. هر بار که خداوند به ما اجازه شکر میده و ما شاکر میشیم و خدا رو شکر میکنیم، اینم باید خداوند تشکر کنیم که اجازه داده شد که ما شکر کنیم. این از این مورد. مورد بعدی، 12 مورد، این هست که ما گفتیم که یکی از مزایای شکر اینه که باعث افزایش نعمت میشه، افزایش نعمت. خود این هم باید شکر کنیم که خداوند، ما وقتی شکر خدا رو به جا میاریم، خدا به ما نعمت بیشتری میده. این هم آقای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه اشاره کرده. یعنی خود این قانونی که خداوند گذاشته، این لطفی که به ما کرده، خودش این شکر داره. چرا؟ چون نگاه کنین، ما گفتیم وقتی که خدا ما نعمت میده، حداقل وظیفه ما اینه که شکر کنیم. ممکن بود خداوند متعال بگن که شما که شکر میکنید من دیگه بهتون نعمت نمیدم، وظیفتون دارین انجام میدی. کسی که برای وظیفش ممکنه پاداش نگیره، وظیفشه. آدم مثلا کار میکنه حقوق میگیره، دیگه پاداش نداره، کار اضافه هو پاداش داره. شکر نعمت هم همون وظیفه است، باید انسان انجام بده. اینکه خداوند متعال به خاطر شکر نعمت به ما نعمت بیشتر میدن یک لطفه. خود این هم شکرگزاری باید بکنی و از خدا شاکر باشه. مورد بعدی، 13 مورد، بحث بخشش گناهان است. بخشش گناه، این که خداوند متعال گناهانمان رو میبخشه، این واقعا نعمت بزرگی است. این همه آقای امام حسین در دعای عرفه اشاره کردن. این که ما یه گناهی میکنیم یا جسارتی میکنیم، خداوند میبخشه و این یک لطفه. خداوند متعال ممکن بود از ما نبخشه و ما با این گناهان میخواستیم به قیامت بریم. و فرض کنیم یک فرزندی خطایی کنه، پدر میتونه خطا رو ببخشه، میتونه نبخشه. بزرگواری پدره که میبخشه. و وقتی هم که بخش پدر، انسان باید تشکر کنه. یعنی بخشش پدر هم تشکر نیاز داره. و از اون طرف ما هم خداوند متعال میبخشم، باید از خداوند متعال تشکر کنیم. این مورد 13. مورد 14 که این هم فوق العاده مهمه، پوشاندن عیوب. پوشاندن عیوب، نکنه اگر خداوند متعال عیب های ما رو نمی پوشاندن، ما دیگران عیب ها رو ما رو می دیدن، ما بی آبرو می شدیم. یک لحظه کسی ما رو تحمل نمی کرد. اگر پرده ها می رفت کنار، به این صورت می شود. حالا جز افراد خیلی خاص، جز خیلی از خدمت شما عرض کنم که خواص که در هر حالتی خدا رو شاهد میبینه، بقیه مردم اگر دیگران بدونن درون دلشون چی هست، اصلا فرار میکردن. اینکه خداوند عیب ها رو میپوشونه، این لطف خداونده. اگر یه موقع آدم یه خطای انسان دیگران بفهمن، دیگه یک لحظه انسان تحمل نمیکنه. این واقعا لطف خداست. این هم آقای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه اشاره کرده و این باعث میشد که اگر عیب های ما پوشونده نشه، ما بیابروشیم، ایش که ما رو تحمل نکنه. این مورد 14. 15 مورد بحث آبرو هست. اینکه ما آبرو داریم و اعتبار داریم، این یک لطف خداست. اینکه جلوی دیگران انسان آبرو داره. اعتبار داره. مثلا فرض کن شما میری یه پولی قرض کنیم، این که دیگران به شما پول قرض میدن یا میری وام میگیرید، این به خاطر چیه؟ به خاطر اعتبار شماست. خود این یک نعمته. اگه آدم بی اعتبار باشه یا بی آبرو باشه، کسی به آدم پول قرض نمیده، کسی به آدم وام نمیده. همین که انسان میتونه یک قرضی بگیره، یک وامی بگیره، این نشان از این میده که انسان اعتبار داره. این خودش شکر داره که انسان در مقابل دیگران آبرو داره، اعتبار داره. این هم انسان باید شکرشو به جا بیاره. مورد بعدی، 16 مورد، اجابت درخواست ها و اجابت دعاست. نکنیم ما وقتی که از خدا یک حاجتی داریم دست دعا برمیداریم، خدا حاجت میخواد و خداوند خیلی از حاجت های ما رو برآورده میکنه. یه نعمته این که وقتی که انسان مثلا فرض کنه از پدرش درخواستی میکنه، پدر حالا ممکنه حاجت رو بده، درخواست رو برآورده کنه، ممکنه برآورده نکنه. اگر پدر برآورده کرد، این یک لطف از طرف پدر. این هم که خداوند ما از خداوند متعال درخواست میکنه و خداوند دعاهای ما رو برآورده میکنه، یک نعمته. ما چقدر زندگیمون با دعاها پیش میره. یعنی ما خیلی مواقع تا مشکل میخوریم دعا میکنیم و این یک نعمته. باید این رو قدرش رو بدونیم و شکرگزار باشیم. آقای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه این نعمت رو اشاره کردم و بیان کردم. این از 16 مورد، 16 نعمت معنوی. نعمت بعدی که وجود داره بحث این هست که فرمان پیامبران و ائمه به ما رسیده. رسیدن فرمان و دستورات ائمه و پیامبران یه نعمت فوق العاده مهمه. ممکن بود ما جز افرادی باشیم که اطلاعات حالا پیامبرا به دستمون نمی رسید و خبردار نمی شدیم، در جهل می موندیم و این چه نعمت خوب بزرگی است که ما در کشوری بودیم، در پیش پدر مادری بودیم که به ما معرفی کردن دستورات پیامبر و دستورات ائمه رو، باعث رشد و ارتقای ما شدن. نگاه کنین وقتی که انسان دستورات خداوند متعال بهش میرسه، یک نعمته و این نعمت رو اگه انسان انجام بده، باعث هم آرامش دنیا میشه هم آرامش آخرت. پس این خودش نعمت بزرگه که انسان با تشکر کنه که به ما دستورات خداوند از طریق پیامبران و ائمه ما رسیده. و آقای امام حسین علیه السلام این نعمت هم در دعای عرفه اشاره کردم. من توصیه میکنم دوستان حتما دعای عرفه رو یک بار، اگر معناشو متوجه میشن، ترجمه رو حتما یه بار بخونن. واقعا فرازهای زیبایی داره. حالا در کناری که دعای عرفه رو زمان حالا خود روز عرفه میخونید، یه بار حالا تو همین چند روزه که ما تو این جریانات هستیم، یک بار دعای عرفه رو معناشو بخون، ببینید چه نعمتهای آقای امام حسین علیه السلام بیان میکنن. دعای عرفه یک دعای واقعا استثنایی هست. ما بعضی از دعاها دعای استثنایی هست، یکی دعای عرفه هست و ما یک بار حداقل ترجمه رو بخونیم. معمولا دعای عرفه رو چون روز عرفه میخونم، معمولا تونتون میخونم، خیلی کسی به دقت به ترجمهش نداره. حداقل قبل، یعنی قبل تر یا الان، بهتر اینه که همین الان یک بار ترجمه رو ولو شده سریع بخونه. اون جایی که مخصوصا دعاها نعمتهای خدا هست، واقعا دقت داشته باشیم و استفاده کنیم. این از این مورد. مورد بعدی که وجود داره، ما تا الان 17 مورد گفتیم. مورد 18 از نعمت‌های خدا بحث واجب کردن عبادات هست. واجب کردن عبادت ها. نکنه یک نعمت هست که خداوند به ما لیاقت داده که بر ما این نعمت ها رو واجب کنه و در نتیجه نعمت ها بر ما واجب میشه، باعث رشد ما میشه. نگونی اگر نعمت بر ما واجب نمیشد، خب ما انجام نمیدادیم، ما هم رشد نمیکردیم. و یه نکته، و نکته دوم، این که بر ما این نعمت واجب میشه، این لیاقت پیدا کردن ماست. مثلا وقتی که بچه به تکلیف نرسیده، خب لیاقت نداره، ولی وقتی که انسان به تکلیف میرسه، این لیاقت رو پیدا میکنه. یا حتی برای پیامبران، خواص، بعضی از کارهایی که بر ما شاید مستحبه، بر اونا واجبه، اونا نعمتای بیشتری به دست میارن. این نکته مهمیه. و حالا از لحاظ عرفانی دقت داشته باشیم، انسان تو مراتب بالا، اینکه یک عبدی بیاد مولاش براش کاری رو امر کنه، لذت بیشتری داره تا اون کار براش به صورت آزاد باشه. یعنی چی؟ این حالتا یکم شاید نکتهش ظریف باشه، حالا من اشاره میکنم فقط. ما ممکنه یک مولایی به مثلا عبدش، رابطه عبد و مولا، به عبدش بگه که شما اگه میخوای این کار انجام بده، این یک حالت. ولی اگر به اون عبد وقتی واقعا رابطه قلبی وجود داشته باشه، نه اون مولایی که مولای خشنی که عبد ازش فراریه، نه اون عبدی که واقعا عاشق مولاست، عاشق مولاست، اگر این باشه، وقتی یه کاری بهش میگه که بهش میگه که فلانی برو این کار انجام بده، بهش امر میکنه، انجام اون امر لذتش براش بیشتره، یعنی اینقدر براش ارزش قائل شده اون مولا که اون کار رو براش امر کرده که این بره انجام بده، تا اینکه میگه اگه میخوای برو انجام بده، اگر میخوای، اگر دوست داری انجام بده، اگر میخوای دوست نداری انجام بده، این یه حدیه. ولی بهش میگه بدو این کار انجام بده، اونم بدو بره انجام بده، این لذت بیشتری داره و ارزش بیشتری براش قائل هست. و برای همین هست که بعضی و کسایی که مثلا ائمه، بعضی از کارها که برای ما مستحب است برای اونا واجبه. چرا؟ چون رابطهشون با مولا بالاتر اومده. برای همین است که هر چقدر ما واجبات رو بیشتر داشته باشیم، این نعمت خداونده. بعضیا برعکس فکر می‌کنن اوه یه چیزی واجب شد، چون اینا نگاه از بالا به این مسائل نگاه نمی‌کنن و واجبات رو به اسم یک مثلا تکلیف سختی که استاد به شاگرد میگه نگاه می‌کنن. حتی اگر نگاه تکلیف سخت هم داشته باشیم، واجبات بازم نعمته. چرا؟ بازم شکر داره. چرا؟ چون این تکلیف درسته برای شاگرد سخته، ولی این سختی باعث میشه که شاگرد تکلیف رو انجام بده و این شاگرد با این تکلیف رشد کنه. الان سخته شو، ولی نتیجهشو بعدم میفهمه، آخر سال میفهمه که نمرش خوب شد، بعدم میفهمه. یا مثل دکتری که میگه دارو باید بخوری، وقتی میگه باید بخوری امر میکنه، سخته، ولی وقتی میخوره خوب میشه. یعنی اگر فرد اهل این باشه که دقت نداشته باشه، این واجب کردن براش نتیجه میده، به زور شده نتیجه میده. اگر هم دقت داشته باشه که لذت میبره، که بهش یه امر کنه. من این مثالی بزنم، فرض کنین آقا امام زمان جلوی شما باشه، به شما یه امری کنه، بگه فلانی برو این کارو بکن. شما عاشق حضرتی، آدم با عشق میدوه، چقدر لذت داره. این هم همین هست. این خداوند متعال اگر انسان رابطه عبد و مولا رو واقعا حقیقتا درک کنه، این که یک کار امر به انسان بشه، لذتش بیشتر از این کاری که یک مستحبی به انسان گفته بشه. برای همین هست که اینقدر نماز واجب اینقدر مقامش بالاست. نماز واجب هیچ چیزی به اندازه نماز واجب نیست. این هم از این مورد. یا مثلا فرض کنید خمس، شما هزاری هم صدقه مستحبی بدین، یک اندازه یک ریال ارزش خمس نخواهد داشت، چون خمس واجبه. اون رشدی که شما ده قابل قیاس است. حالا این یه تو پرانتز بود، حالا ازش باید بگذریم. پس واجب شدن نعمت هم یک خودش یک نعمتی که باید شکرگزار باشیم، خداوند متعال به ما واجب کرده. که این مورد هم در دعای شریف عرفه آقا امام حسین علیه السلام بیان کرده. مورد 19 هم بحث محبت هست. یعنی چی؟ اینکه ما به همسرمون محبت داریم، به همسر فرزندانمون محبت داریم، به پدر مادرمون محبت داریم، به دوستمون، به مؤمنین محبته. این نعمته. این نعمت باعث میشه که زن و شوهر به آرامش برسن، که خداوند متعال هدف اصلی ازدواج رو آرامش میدونه. این محبت، این مودتی که خدا قرار داده بین مادر و فرزند، پدر و فرزند، فرزند و والدین، دو تا دوست، دو تا مؤمنین، اینا نعمته. انسان چقدر دلهاش به مؤمنین نزدیک. مثلا راهپیمای اربعین، مثلا بنده که میرم هر سال کلی دوست پیدا میکنه، مثلا کسایی که نمیشناسم. و جالبه خیلی هاشون رو بعداً تو شهر اتفاقی جای دیگه خیلی موقع اینا رو میبینم پیدا میکنم. و من بعضی موقع میشم فکر میکنم میگم چه نعمت بزرگی. توی راهپیمای اربعین آدم هیچ کی نمیشناسه، ولی چقدر راحت با هم دوست میشه. چرا؟ دلها به هم نزدیک. این لطف خداوند متعال، محبت ایجاد میکنه، علقه ایجاد میکنه بین مؤمنین. و یک نعمتی باید خدا رو شکرگزار باشه. و همچنین مثلا مادر، فرض کنید مادر بچهش محبت نداشت، هیچ مادر اون وقت بچه رو حفظ نمیکرد، بچه رو رها میکردن، بچه از بین میره، بچه که شب تا صبح، بچه اینقدر ظریف کوچیک نیاز به مراقبت داره، شب تا صبح مادر بچه رو مراقبت میکنه. ما باید شکرگزاری باشه، خدا شکرت به مادر ما، این محبت ما رو در دلش قرار دادی، اینجوری ما رو بزرگ کنه. هم که الان به این سن رسیدیم به لطف مادرها هست. به لطف محبتی است که خداوند متعال در دل مادرهامون قرار داده. اینو باید شکرگزار باشه و این جزء نعمت‌های فوق‌العاده ارزشمندی است که خداوند متعال در اختیار همه ما داده. مورد بعدی و آخرین موردی که تو بحث موارد معنوی بیان کنیم، مواردی است که به صورت عام بحث فرض کنید هوش، استعداد و موارد دیگه مثل صبر، همه اینها رو به صورت عام اینا نعمت‌های خداست. باید ببینیم هر کدوم از این مواردی که ما داریم باید خدا رو شکر کنیم. علاوه بر اینکه خودمون داریم باید خدا رو شکر کنیم، دوره یادمون نره، اطرافیانمون هم این نعمت‌ها رو اگه دارن باید خدا رو شکر کنیم. اگه اطرافیان ما مثلا فرزندمون با استعداد خدا رو باید شکر کنیم، همسرمون با استعداد خدا رو شکر کنیم، پدر مادرمون خدا رو شکر کنیم، خواهر برادر با استعداد خدا رو شکر کنیم، اگر فرض کنید پدر مادر مثلا صبوری داریم خدا رو شکر کنیم، همسر صبوری داریم خدا رو شکر کنیم، نکنه غرق در نعمتی. تنها کاری که باید انجام بدیم یه کاره، چشممون رو باز کنیم ببینیم چقدر خداوند متعال به ما نعمت داده و بتونیم در مرحله بعدی بعد از اینکه نعمت‌ها رو دیدیم چشممون رو فقط باز کنیم، چون غرق در نعمتیم، بعد بیایم شکرگزاری کنیم که انشالله در جلسات بعدی وارد موارد دیگه شکرگزاری میشه. من یه جنبندگی داشته باشم. نکنیم ما گفتیم شکر انواعی داره، شکر قلبی که انسان در قلبش نعمت‌های خدا رو بدونه شکرگزار باشه، شکر زبانی و شکر عملی. خب شکر قلبی گفتیم پیش نیازی داره که پیش نیازش نعمت‌های خدا رو اصلا بشناسی که بعد تو قلب شکرگزار باشیم، که نعمت‌ها گفتیم نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی. نعمت‌های مادی حدود 20 مورد، نعمت‌های معنوی هم 20 مورد بیان کردی و بحث شکر قلبی اینجا به اتمام میرسه. فقط دقت داشته باشیم، من بازم تاکید میکنم چه نعمت‌های مادی چه نعمت‌های معنوی، ما نمی از یک قطره از یک دریا رو بیان کردیم، نمی از یک قطره از یک دریا، و میشه سالهای سال نعمت‌های خدا رو فقط اسم برد که اینقدر ما در نعمت غرق هستیم و نمیتونیم اصلا نعمت‌ها رو بیان کنیم. ولی تو قدم اول نعمت‌ها رو بشناسیم، تو قلبمون تو این مرحله تو قلبمون نعمت‌ها رو وقتی می‌شناسیم شکرگزار باشیم، که انشالله با جلسه بعد وارد بحث شکرگزاری زبانی میشیم که تو زبان هم بتونیم انشالله شکرگزار نعمت‌های الهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.